En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید مقام معظم رهبری به مجازات عاملان جنایت قندوز و جلوگیری از تکرار این گونه فجایع در افغانستان و سفر هیئت طالبان به قطر و دور دوم مذاکرات با مقامات آمریکا. در پی حادثه مصیبت‌بار انفجار در مسجدی در ولایت قندوز افغانستان و جان باختن تعداد زیادی از مردم نمازگزار، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی بر مجازات عاملان این جنایت بزرگ و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تاکید کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و مصیبت‌بار انفجار در مسجد منطقه خان‌آباد استان قندوز که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید، ما را داغدار کرد. از مسئولان کشور همسایه و برادر افغانستان جداً انتظار می‌رود که عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدابیر لازم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند. از خداوند متعال رحمت و علو درجه برای شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و صبر و سکینه برای کسان و بازماندگان آنها مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 17 مهر 1400. دفتر آیت الله العظما سید علی سیستانی هم طی بیانیه جنایت هولناک در قندوز را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: با قلبی آکنده از درد و اندوه، شهادت و مجروح شدن ده ها نفر از نمازگزاران بیگناه که قربانی انفجار تروریستی مسجد مؤمنین شهر قندوز شدند را محکوم کرده و از خداوند برای بازماندگان صبر و برای مجروحین شفا و بهبودی مسئلت می کنیم. با کمال تأسف و تعجب شاهد آن هستیم که کشورهای اسلامی و جامعه جهانی ملت بی‌دفاع افغانستان را تنها گذاشته و زمینه را برای آنکه تعداد بیشتری از مؤمنان بیگناه افغانستانی در معرض حملات و جنایات گروه‌های تندرو افراطی قرار بگیرند فراهم کردند. آیت الله صافی گلپایگانی هم در واکنش به حمله و نمازگزاران مسجد سیدآباد قندوز ضمن عرض تسلیت این حادثه و طی پیامی از آزادی خواهان جهان خواست تا به مردم افغانستان کمک کنند و به وظیفه انسانی خود عمل نمایند. در بخشی از پیام این مرجع تقلید شیعه آمده است که این جانب از دولت‌های مستقل و مردم آزادی خواه جهان می‌خواهم که نگذارن این گروه ضد انسانی بیش از این بعد جنایات هولناک خود ادامه دهد و از تمام کسانی که وجدان انسانی آنها بیدار است و ویژه از برادران و خواهران ایمانی درخواست دارم که در این برهه از زمان هر اندازه توان دارند و مردم مظلوم و غارت زده افغانستان کمک نمایند و با یاری آوارگان و بی‌پناه هم بشتابند و به وظیفه انسانی و دینی خود عمل نمایند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی با تسلیت شهادت و جراحت جمع زیادی از مردم بیگناه افغانستان در یک اقدام تروریستی تأکید کرد این جنایت که با هدف اختلاف افکنی بین مسلمانان انجام شد و دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضد انسانی و ضد دینی آنها بر همگان آشکار است. در بخش دیگری از پیام رئیس جمهوری ایران آمده است این جنایت که در ابتدای ماه ربیع، ماه وحدت بین مسلمانان، ولی با هدف اختلاف افکنی بین مسلمانان انجام شد و دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضد انسانی و ضد دینی آنها بر همگان آشکار است. بر کسی پوشیدن نیست که رشد و نمو این جریان تروریستی تکفیری با حمایت‌ها و برنامه‌های آمریکا صورت پذیرفته است و این کشور در سال‌های اخیر شرایط را برای گسترش فعالیت جنایتکاران داعشی در افغانستان تسهیل کرده و مانع از ریشه‌کنی آنها شده است. این جانب با ابراز نگرانی از تداوم اقدامات تروریستی و ترکیب فتنه مذهبی با فتنه قومی که بخشی از پروژه امنیتی جدید آمریکا برای افغانستان است، تاکید می‌کنم جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده حمایت‌های همه‌جانبه از خواهران و برادران افغانستانی است و امیدواریم با هوشیاری گروه‌های افغان و تشکیل دولتی فراگیر بخش بزرگی از این نقشه خنثی شده و ان شاءالله مردم افغانستان بتوانند روی آرامش را ببینند. حزب الله لبنان هم با صدور بیانیه این انفجار تروریستی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده حزب الله اندوه عمیق خود را برای خاطر شهید و مجروح شدن تعداد زیادی نمازگزار در انفجار تروریستی ولایت قندوز ابراز می‌دارد و این اقدام جنایتکارانه را که در تناقض با تمام ادیان آسمانی و قوانین انسانی است محکوم می‌کند، جنایتی که گروهک وهابی تروریستی داعش مرتکب آن شده است. حزب الله در ادامه از تمام مراجع دینی جهان اسلام خواست موضعی قاطع در قبال این گروهک‌های تروریستی جنایتکار اتخاذ کنند و مقامات مسئول در افغانستان و مجازات قاتلان و اتخاذ تدابیر ممکن برای جلوگیری از تکرار این کشتارهای فاجعه‌بار فراخواند. سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به کشتار نمازگزاران افغانستانی گفت مبارزه با گروه‌های تکفیری و تروریستی نمک پرورده آمریکا بر عهده همه کشورها و مجامع بین المللی است. هادی طهان نظیف در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت کشتار نمازگزاران افغانستانی به دست داعش خبیث قلب هر انسان آزاده ای را جریحه‌دار کرد. تامین امنیت مردم وظیفه حکومت افغانستان و مبارزه با گروه‌های تکفیری و تروریستی نمک پرورده آمریکا بر عهده همه کشورها و مجامع بین المللی است. در پی حمله مرگبار روز جمعه بر مسجد شیعیان در سیدآباد ولایت قندوز که ده‌ها تن به شهادت رسیدند، آگاهان میگن که حمله بر پیروان یک مذهب خاص ریشه در زدوبنهای کلان سیاسی و همچنین فضای موجود و مسموم ایدئولوژیک و تکفیریگری داره. و باور بسیاری از کارشناسان سیاسی در گذشته نیز که طالبان، داعش و حتی دولت هر کدام اگر می‌خواستن قدرت نمایی کنن و یا امتیاز بگیرن، عملیات انتحاری را در مناطق مسکونی، مساجد و اماکن عمومی و عمدتاً در میان شیعیان راه اندازی می‌کردند. در حال حاضر نیز داعش برای فشار وارد کردن بر طالبان گروه‌های ملکی را که در کشمکش‌ها اصلا نقش و دخالتی ندارن هدف قرار می‌دهد تا هدف سیاسی حامیان خودش برآورده کنند. عامل دیگری که برخی آن را در کشتار شیعیان دخیل می‌دانند، مسائل اعتقادی و ایدئولوژیک است. یک عده بدون آگاهی و تحقیق شیعیان را مرتد، مشرک و مهدور دم می‌دانند. در قندوز سال هاست که مراکز آموزشی و تعلیمی افراطیون رشد کرده و از قدیم گروه های تکفیری و سلفی در اونجا فعال بودند و به همین دلیل حرکت هایی را از خودشان نشان میتن که نمونش حمله روز جمعه بود. برخی از آگاهان امور هم بر این باورند که حمله بر شیعیان با این خاطر است که داعش و حامیانش با این نوع حمله ها میخواهند پیامی را برای کشورهای مثل روسیه، تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه بفرستند تا متوجه باشند که این ابزار میتونه علیه اونا هم به کار گرفته شود. ساعت قبل ارتباطی داشتم با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، و ارزیابیشان را در ارتباط با انفجار روز جمعه در قندوز خواستم.
این حادثه در روم خود دلخراش بود و قلوب همه مسلمانان را جریحه‌دار کرد و من این حادثه دلخراش را برای فامیل های شهدا و مجروحین تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که جایگاهشان عالی است، خداوند متعال بفرماید. اما از لحاظ سوالی که شما فرمودین، بله، این حادثه اتفاق افتاد که از جنس حادثه تروریستی است و از جنس حوادث ضد بشری است. و این بالاخره عامل اصلی این حادثه به نظر بنده حقیر خود آمریکاست. آمریکایی که تروریست پرور بوده و داعش پرور بودم و جریانای تکفیری را مورد حمایت قرار میده، برمیگردن این حادثه به اون اهداف و استراتژی کلان آمریکا که ناامن کردن منطقه و تقابل آمریکا با کشورهای منطقه مثل چین، روسیه، ایران اینا هستش. ما در افغانستان شخصا در حال حاضر برای مدیریت تحولات افغانستان سه لایه هست قدرت را من مشاهده میکنم. در لایه نخستین و اولی که قدرت اصلی را دارد و این تحولات را مدیریت میکند، جریانهای استخباراتی است. جریانهای استخباراتی که در محوریت CIA آمریکا شکل گرفته و دیگه استخبارات منطقه، استخبارات پاکستان، استخبارات عربستان سعودی، ترکیه و استخبارات قطر در این لایه اول قرار دارد که مدیریت تحولات اینها بر اساس استراتژی‌های از قبل تعیین شده مدیریت می‌کند. در لایه دوم این مدیریت تحولات کشورهای منطقه است و اون که عبارت از پاکستان باشه و ترکیه و عربستان و قطر نام اینها در لایه دوم قرار دارند که تقریبا در همسویی آمریکا و انگلیس اینا هم عمل میکنن و در تعامل با آمریکا و انگلیس هستن. در فاز پایانی و قایدی این مدیریت تحولات طالبان هستش که طالبان در حال حاضر به شدت به دنبال حکومتداری هستن و میخواهند که حکومت خود را تصویب بکنن، اما مدیریت کلان تحولات این حادثه را برای انداختن تا به اون اهداف استراتژیک منطقه خود برسن. ببینن جنگ نیابتی از 40 سال به این طرف در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفت. بر اساس جنگ نیابتی اعزام سلفی‌های حوزه خلیج فارس به افغانستان و همچنان ساختن داعش در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفت. ما فراموش نکنیم که ما هنوز جنگ در برابر جنگ نیابتی آمریکا قرار داریم. ما فراموش نکنیم که دشمن اصلی آمریکا است. ما فراموش نکنیم که آمریکا به دنبال ناامن کردن منطقه است. ما فراموش نکنیم که آمریکا در طی 40 سال یا 20 سال اخیر در افغانستان به دنبال ثبات نبوده، به دنبال حکومتداری خوب در افغانستان نموده، به دنبال امنیت نبوده. چون میتونست آمریکایی اگر میخواست حکومتداری خوب را در افغانستان داره، هیچ ممانعت و مزاحمتی نبود. دولت برآمده از بن، دولت کرزی، دولت اشرف غنی کلدن و کاملا در همسویی با آمریکا بود و آمریکا اپوزیسیون در افغانستان نداشت. احزاب و گروه‌های جهادی هم در همسویی دولت‌ها بودند. بنابراین بنای آمریکا به این نبود که در افغانستان امنیت، ثبات، صلح بیاید و این دیگه از بدیات و از روشن‌ترین تجربه های 20 سال اخیر است که آمریکا اگر میخواست امنیت، صلح و ثبات در افغانستان بیاد، بالاخره این کار میتونستن. اما کاری که آمریکا اراده کرد که طالب را سرکوب کنه و دوباره احیا بکنه و دوباره برای از اون دفتر بتم و پروسه صلح را با طالبان به دنبال بکنه، این کار توانست علارغم مخالفت های دولت کابل، علارغم مخالفت های جامعه مدنی افغانستان، علارغم مجلس و پارلمان افغانستان، پروسه صلح را و آمریکا با طالبان در قطر دنبال کردن و در راستای پروسه صلح و توافق های بنان با طالبان این حکومت و دولت سرسپرده اشرف غنی تحویل داده شد به طالبان. به امریکا این کار توانست بکنن. بنابراین اگر بنایش بر صلح ثبات بود و این ثبات و امنیت اینا را در افغانستان می آوردن، اما نیاوردن، چون اینا داعش پرور هستند، چون منافع استراتژیک خود را در منطقه در جنگ نیابتی میبینن، برای تهدید ایران میبینن، برای تهدید چین میبینن، برای تهدید روسیه و کشورهای آسیای میانه. به این ترتیب هنوز جنگ ادامه دارد. آمریکا به لحاظ نظامی جابجایی نیروهای ناتو و آمریکا، اما به لحاظ سیاسی، به لحاظ استخباراتی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ مدیریت تحولات هنوز آمریکا در محوریت این تحولات. من خودم شخصا به هر تعبیری که دیگران گفتن و این حادثه را به ایغورها تبدیل کردن، کردن و تهدید و این مسائل مطرح کردن. معرف من این است که عامل اصلی و عامل ریشه‌ای این تحولات و این بحران آفرینی و این خلق بحران و این جنایات بشری آمریکا و عوامل آمریکا و متحدین آمریکا در افغانستان است.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با انفجار روز جمعه در قندوز. دومین روز مذاکرات هیئت طالبان و آمریکا با حضور مقامات ارشد دو کشور افغانستان و واشنگتن در دوحه قطر برای بازگشایی صفحه جدید مناسبات آغاز شد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درباره اولین دور دیدار هیئت طالبان با طرفهای آمریکایی به الجزیره گفته بود برای بازگشایی فصل جدیدی از روابط میان کابل و واشنگتن با هیئت آمریکایی گفتگو کردیم. و افزود ما از طرف آمریکایی خواستیم که ممنوعیت ذخایر بانک مرکزی را لغو کنه. ملتقی ادامه داد آمریکا همچنین متعهد شده که واکسن‌های ضد کرونا را در اختیار مردم افغانستان قرار بده. وزیر خارجه دولت موقت طالبان خاطر نشان کرد ما از طرف آمریکایی خواستیم به حاکمیت حریم هوایی افغانستان احترام بگذاره و در امور ما دخالت نکنه. این اولین دیدار هیئت طالبان و آمریکا پس از تسلط این گروه بر افغانستان است. لازم به یادآوری است که یک هیئت عالی رتبه از طالبان دیروز با محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و درباره روابط و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه قطر علاوه بر روابط دوستانه بر اجرای پروژه‌های اقتصادی و ادامه همکاری با افغانستان تاکید کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان ضمن قدردانی از همکاری قطر ابراز امیدواری کرد افغانستان در آینده روابط بهتری با این کشور داشته باشد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، ملا عبدالحق واسق مدیر کل اطلاعات، مولوی نورجلال معاون وزیر امور داخله، شیخ شهاب الدین دلاور و یک هیئت عالی رتبه از جمله حاجی محمد ابراهیم برای گفتگو با نمایندگان آمریکا و دیگر کشورها روز جمعه وارد قطر شدند. این هیئت روز شنبه با مقامات قطری و همچنین نمایندگان ایالات متحده دیدار کرد و طیف وسیع از مسائل را مورد بحث قرار داد، اما هنوز جزئیاتی دستور کار منتشر نشده. گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را بشنوید با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان.
فعلا گروه طالبان مسلط هستند بر اوضاع افغانستان و حاکمیت در اختیار طالبان هست، اما با چند چالش عمده هنوز مواجه هستند. مهمترین چالش های طالبان فعلا بحث مشروعیت حکومت اونها و مسائل مالی است و همچنین بخش هایی از توافقنامه میان آمریکا و طالبان که از دسترس رسانه ها و اهالی سیاست دور مانده و ما در واقع مطلع نیستیم از اینکه مفاد چی بوده. اینا هم به نظر میرسه که برای طالبان های اهمیت هست. بنابراین طالبان برای خارج شدن از بحران موجود، یعنی عدم مشروعیت حکومتشان و رفع مسائل مالی و همچنین اجرای کردن اون بخش هایی از توافقنامه که رسانه‌ای نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته، من فکر میکنم که در این دوره از مذاکرات با آمریکایی‌ها وارد گفتگو شدند و به دنبال این هستند که آمریکا را مجاب بکنند به اینکه از تمام احرام‌های خودش برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان و همچنین رفع موانع مالی طالبان در واقع استفاده بکنه. اون بخشی که به نظر میرسه که مربوط به مسائل امنیتی است و طرفین تعهدهایی نسبت به همدیگر دارند در رابطه با پایگاه‌های نظامی آمریکا، حضور امنیتی آمریکا در افغانستان و همچنین شبکه‌های تروریستی مرتبط با آمریکا که فعلا در بدنه طالبان وجود داره و در واقع در هماهنگی با آمریکایی‌ها به طالبان کمک کردند تا مسلط شوند بر جغرافیای افغانستان. سرنوشت اینها و وضعیت اینها هم احتمالاً بخشی از گفتگوهایی است که بین طالبان و آمریکایی‌ها در قطر ادامه خواهد یافت.
قرار هست که یک نشست در مسکو برگزار شود و طالبان به اون نشست هم دعوت شدند. فکر می‌کنین سیاست روسیه بعد از این در قبال طالبان چه خواهد بود؟ با توجه به تنش‌هایی هم که میان طالبان و تاجیکستان در حال حاضر وجود داره؟
ببینید تقریبا دو ماه از تسلط طالبا بر افغانستان گذشته. در این دو ماه هیچ نشانه ای از اینکه کشورهای منطقه و کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی علاقه داشته باشند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند دیده نشده. از طرف کشورهای منطقه نیازمند تعامل با افغانستان و با حاکمیت افغانستان هستند، صرف نظر از اینکه این حاکمیت حکومت جمهوری است یا حکومت امارت است. یعنی در واقع کشورهای قدرتمند منطقه نیازمند حضور در افغانستان هستند، اما به دلیل نگرانی‌هایی که از طالبان دارند از رسمیت شناختن طالبان با و مشروعیت بخشیدن به طالبا هم امتناع میکنند. خب به نظر میرسه که روسیه هم از همین قاعده پیروی کرده، در طول دو ماه گذشته ارتباط های خودش با طالبا را حفظ کرده، اما هیچ وقت حرف از به رسمیت شناختن حکومت طالبا به میان نیاورده و همیشه با ابهام و تردید نسبت به طالبا مواجه بوده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در دو سه روز گذشته در یک از گفتگوهای خودش نکته ای را بیان کرد که نکته های اهمیت است. گفت که ما از طالبان انتظار داریم که مسئولانه و متمدنانه برخورد بکنن با قضایا. خب این دو کلمه از نظر بار حقوقی و معنایی دارای بار معنایی و مفهومی خاصی هست، نشان میده که روسیه از روش عملکرد طالبان در طول دو ماه گذشته راضی نیست، نشان میده که هنوز طالبان را یک مجموعه مسئولیت پذیر نمیدانند و نگاه روسیه به طالبان این هست که همون روش‌های 25 سال قبل و 30 سال قبل هنوز در طالبان دیده میشه. همه اینها نگرانی‌های روسیه و بقیه کشورهای منطقه نسبت به طالبان روز به روز در حال افزایش دادن هست. از طرفی وقایع دیگری همچون حادثه‌ای که در قندوز اتفاق افتاد نشان میده که طالبان یا توان مدیریت و تامین امنیت افغانستان را ندارند و یا اینکه بخش‌هایی از بدنه طالبان با بقیه تروریست‌ها همکاری دارند و کمک می‌کنند به اونها. همه اینها هم مضاف میشه بر دلایلی که کشورهای همسایه احساس نگرانی بکنن. بنابراین خود اجلاس در هر جایی که برگزار شود، چه در تهران برگزار شود یا مسکو برگزار شود یا جاهای دیگری برگزار شود، معنایش این است که کشورهای همسایه علاقمند هستند به حضور در افغانستان و به صورت طبیعی هم طالبان فعلا به عنوان کسانی که حاکمیت را در اختیار دارند بخش از این گفتگوها می توانند باشند. ولی این به معنای این است که روند سرعت بخشیدن و مشروعیت بخشی طالبا آغاز شده. من فکر می کنم طالبا لحظه به لحظه و روز به روز در روند مشروعیت گیری خودشان با چالش های جدیدتری مواجه خواهند بود. سرکوب اعتراضات مدنی، انتحارهایی که در حال صورت گرفتن هست، عدم توانایی طالبا بر تأمین امنیت و تأمین معیشت مردم، عدم توانایی طالبا بر پایبند بودن به تعهداتی که به کشورهای همسایه و منطقه دادن، همه اینها طالبا در یک منگنه قرار داده که روز به روز شرایط برای طالبان سخت‌تر خواهد کرد و روسیه هم با توجه به تنش‌هایی که بین طالبان و تاجیکستان آغاز شده، من فکر می‌کنم که رویکرد سختگیرانه‌تری نسبت به طالبان را در روزهای آتی در پیش خواهد گرفت.
گفتگویی بود از همکارم وسیر احمد حسین‌زاده با سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با دیدار هیئت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر. اما در بحبوحه مسائل جدی که در داخل افغانستان وجود داره، بحث نظامی که در افغانستان بناست حاکم شود، حکومتی که گفته میشه باید همه شمول باشه اما هنوز آثاری از همه شمول بودن این حکومت دیده نمیشه، در کنار مسائل امنیتی که همچنان به نظر میرسه که رو به گسترش و رو به افزایش هست و ما آخرین موردش را در قندوز دیدیم، بحث مسائل اقتصادی یک مسئله بسیار جدی است و این روزها مردم افغانستان به لحاظ مسائل اقتصادی در فشار و در تنگنای شدیدی قرار دارند. در کنار اینها خب گاهی خبرهای خوشی به دست ما میرسه، افزایش صادرات جلغوزه ننگرهار یه خبر خوبی بود که به دست ما رسید. میخوایم گفتگو بکنیم با همکار ما محمد آصف شینواری که پشت خط ارتباطی ما هستن و جزئیات بیشتری را از آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از افزایش حاصلات جلغوزه در این ولایت خبر دادن. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار با رسانه ها شریک ساخته شده آمده است که در سال روان در ولسوالی های حصارک، شیرزاد، خوگلی، پچیراگام، دهبالا، کوت، اچین و سنغر که در موازی نزدیک به 12,000 هکتار جنگلات طبیعی جلغوزه وجود دارد، 25% در حاصلات جلغوزه افزایش به عمل آمده و قرار است امسال نزدیک به 900 تن حاصلات جلغوزه برداشته شود. در معلومات آمده است که برای صدها تن از باشندگان این ولایت، شامل زنان و مردان، برای جمع‌آوری و پاکاری جلغوزه زمینه کار مساعد شده و عامل افزایش حاصلات به نسبت سال گذشته توجه بیشتر به برخورد مسلکی با حاصلات جلغوزه عنوان شده است. اما این در حالی است که تاجران افغان که کاروبار یا خرید و فروش جلغوزه را انجام می‌دهند از نبود زمینه های صادرات جلغوزه به خارج از کشور نگران هستند. آنها میگویند در حال حاضر حاصلات جلغوزه با گونه خاچاخ به کشور همسایه پاکستان انتقال داده می شود و از آنجا بعد از پروسس به نام صادرات کشور پاکستان به خارج انتقال داده می شود. این تاجران از حکومت می خواهد که زمینه صادرات حاصلات جلغوزه را به خارج از کشور مساعد بکنه و جلوی قاچاق آن را به کشور همسایه پاکستان بگیرد. در غیر آن تاجرانی که امسال حاصلات جلغوزه را خریداری کردند با خسارات بزرگ مالی روبرو خواهند شد. برای جلغوزه که در افغانستان طلای سیاه نیز خوانده می شود، سالهای قبل از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای چین و اروپایی صادر می شدند که با قیمت نهایت بلند در بازارهای جهان فروخته می شد. علاوه از ولایت ننگرهار، در ولایتهای کنر، لغمان، نورستان و خوست و پکتیا افغانستان نیز جنگلات طبیعی جلغوزه وجود دارد که همساله صدها تن حاصلات از آن جمع‌آوری می شود.
بله. آقای شینواری، چقدر توجه می شده و بحث تولید جلغوزه و همینطور صادرات جلغوزه چه در دولت گذشته و چقدر توجه می شده در شرایط فعلی افغانستان که طالبان بر اوضاع مسلط هستند؟
پیش از این اداره زراعت وسایل را برای جمع‌آوری حاصلات جلغوزه با باغداران و کسایی که در اطراف جنگلات جلغوزه سکونت دارند به اونها وسایل تکنیکی داده بودند تا به شکل درست حاصلات جمع‌آوری شود که خود در افزایش حاصلات نقش مهم داره. و همچنان قرار بود اداره زراعت در مناطقی که جنگلات طبیعی جلغوزه وجود دارد و این جنگلات به نحوی قطع شده و یا از بین رفته، برای احیای مجدد آن درختان جلغوزه را کشت بکنه. اما این کار برای هزینه و وقت کافی نیاز دارد تا جنگلات دوباره احیا شود. اما اداره زراعت میگوید برنامه برای احیای مجدد جنگلات در مجموع در کل جنگلات طبیعی که تخریب شده، از بین برده شده، بخصوص جنگلاتی که از آن حاصل گرفته می شود و در تقویه اقتصاد کشور نقش مهم دارد. اما در حال حاضر همه می دانیم که حکومت، اداره طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و هیچ برنامه به گونه درستش به نسبت نبود امکانات مالی به پیش برده نمی شود و باید منتظر باشند تا راهی برای اکمال یا هزینه مالی جستجو شود تا این برنامه ها عملی شود.
بله، تشکر از شینواری و خدا نگهدار.
سلام علیکم.
خدا نگهدار شما. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.